بسم الله الرحمن الرحيم نستعين بالله صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم الذين الآن إلى نهاية يوم الدين. کلام به اینجا منتهی شد که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند که معوض در باب بیع باید از اعیان باشد در مقابل منفعت، و اما نسبت به منافع عوض آیا مانند معوض او هم باید از اعیان باشد یا نه عوض رو می شود از اعیان قرار داد یا از منافع. مثلا کتابی رو شخص بفروشد در ازای درهم یا دینار، اینجا خب عوض و معوض هر دو عین است. و اخرى کتابی رو میفروشد و ثمن را سکنای یک ماهه یک منزل قرار بدهد، منزل معینا که ابهام درش نباشه، اینا میشه یا نه؟ یا فرض کنین اجرت معوض را عوض را عمل شخص قرار بدهد. حالا راجع به عمل میرسیم. به طور کل منفعت، چه منفعت عین صامت یا منفعت عین ناطق، اینجور تعبیر بکنیم، منفعت عین میشود به عنوان عوض و ثمن قرار بگیرد یا خیر؟ این خیلی جای بحث واقع شده است. تعبیری که مرحوم شیخ رضوان الله علیه دارن، تعبیرشان این است که می‌فرمایند که بعید نیست که ما بگوییم در جواز قرار دادن منفعت را به عنوان عوض مخالف نداریم. لا یبعد عدم خلاف در جواز جعل عوض را منفعت، کما اینکه می‌بینیم مثل مرحوم علامه در قواعد و تذکره همین جواز جعل عوض را منفعت قبول کرده، محقق کرکی همین طور. در بین قدما نسبت داده شده است که مرحوم کاشف الغطا نسبت می‌دهند به مرحوم آقا باقر بهبهانی رضوان الله علیه که ایشان قائل شده است به این که منفعت را نمی شود عوض قرار داد. در فرمایش مرحوم شهید هم در قواعد هست که بعضی از عامه قائلن به این که منفعت را نمی شود عوض قرار داد، و ایشان هم در اونجا اختیار می کنن به این که منفعت را نمی شود عوض قرار داد. چرا؟ وجهش چیست؟ در بین متأخرین بسیاری از بزرگان قائل شدن به این که منفعت را نمی شود عوض قرار داد، از جمله مرحوم آشیخ، مرحوم آی میلانی رضوان الله علیه، و خیلی از محققین قائلن به این که منفعت را نمی شود عوض قرار داد، گرچه وجهی مرحوم آشیخ رضوان الله علیه دارن و به تبع ایشان مرحوم آی میلانی هم اون وجه را قبول می کند و منفعت را عوض قرار می دن. ولی باید بحث کنیم آقا و خوب دقت داشته باشین که ببینیم اینهایی که میگن منفعت را نمیشه عوض قرار داد چرا؟ بیانی که مرحوم شیخ انصاری تحت عنوان لعله ذکر می فرمایند در توجیه فرمایش مرحوم وحید بهبهانی که نمی شود منافع را به عنوان عوض در باب بیع قرار داد، می فهمد شاید از این باب باشد که چون در السنه فقها مشهور است به این که بیع نقل اعیان است، بیع را اصلا وقتی می خوان بیان کنن میگن بیع لنقل الاعیان در مقابل اجاره که لنقل المنافع، از این عبارت بیع لنقل الاعیان چنین توهم شده است که یعنی دو طرف عوض و معوض باید در باب بی چی باشد آقا؟ عین باشد. و بعد که این وجه را خودشان بیان می کنند برای فرمایش مرحوم وحید، رد می فرمایند. بنده این سلسله بحث را عرض بکنم که تاریخچه بحث از کجا شروع شد و بیان اثبات این ادعا از کجا شروع می شود و چگونه است، تا ببینیم آیا همین بیان است یا بیان آخری هم هست که هست و اقوای از فرمایش مرحوم شیخ است. اینا رو عرض بکنیم بعد ببینیم چه باید کرد. خب مرحوم شیخ این وجه رو که ذکر میکند رد میکنن. حاصل ردشان هم دو جمله است، اینا رو خیلی مختصر عرض میکنن تا به اصل مطلب برسیم. ایشان میفرماید مراد از این که بیل نقل الاعیان است این نیست که یعنی باید عوضین در باب بیل اعیان باشد، و الا این جمله رو در مقابل بیان اجاره آمدن، گفتن اجاره لنقل منافع. آیا در باب اجاره عوض و معوض باید منفعت باشد هر دو؟ ولی اینجوری نیست. شما منفعت داری را اجاره میکنید به درهم و دینار، درهم و دینار که عین خارجی است، این که منفعت نیست. و احدی هم در شبه ندارد، هیچ کس آمده است بگه آقا در باب اجاره، چون تعبیر فقها این است که الاجارت و لنقل المنافع فلا بد ان یکون در باب اجاره هم عوضین به اثر از منافع باشد، کسی توهم را در اونجا داشته است؟ خیر. پس همون جوری که عنوان الاجارت و لنقل المنافع این عنوان دلالت ندارد بر بودن عوضین در باب اجاره منفعت، کذالک عنوان و تعبیری که فقها دارن که میفهمون البیع و لنقل الاعیان هیچ دلالتی بر این ندارد که الا ولابد باید عوضین در باب بی عین باشد در مقابل منفعت، این دلالت بر این ندارد. بلکه مدلول اصلی که مراد طرفین در این دو عنوان هست این است که مقصود اصلی در باب بی نقل عین است، مقصود اصلی در باب اجاره نقل منفعت است. این یک توجیه که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه داشتن و رد کردن این توجیه را، لذا فرمایش مرحوم وحید بهبانی ایشان قبول ندارن. همون طبق مشهور که میفرمایند عوض در باب بی می شود عین باشد و می شود چی آقا؟ منفعت باشد. این نتیجه‌ای که ایشان میگیرن. بعضی از اکابر محققین در این مقام بیانی دارند که در حقیقت فرمایش مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه هم به همین بیان برمیگردد، یعنی بعید نیست که بگی مرحوم ها شیخ از این فرمایش این نکته را گرفتن، گرچه تحلیل میکنن به دو مطلب، ولی کن عمده بیانی که در حقیقت در اینجا میشود گفت همین فرمایش بعضی از اکابر از تلامذه مرحوم شیخ است. ایشان در قبال شیخ میفرمایند نه، این که مرحوم وحید رضوان الله علیه قائل به این شدن که در باب بی باید عوض هم مانند معوض از اعیان باشد و نمی شود منفعت را عوض قرار داد، حق با ایشان است. و لذا خیلی از متأخرین از جمله مرحوم شهید هم قائل به این شدن که باید در باب بی و در قواعد، البته در باب بی عوض و معوض هر دو از اعیان خارجیه باشد، از اعیان باشد به طور کل، منفعت رو نمیشه عوض قرار داد. وجهی که این بزرگ ذکر فرموده است این است که میفرماید، خوب دقت بفرمایید، در تعریف بی چی گفتن آقا؟ همون تعریفی که اختیار شد، بی رو گفتن مبادله مال به مال است. عنوان مال بر منفعت گفتن صدق نمی کند. خوب دقت کنین، یک مقداری استقراب میکنه انسان ابتداءن که چطور منفعت مال نیست، چون اصل کلمه مال ابتداء امر به ذهب و فضه اطلاق میشد، بعد تعدی داده کرده اند و تصریح کردن در محاورات و اطلاق کردن بر مطلق اون چیزی که قابل تملک هست از اعیان. لذا تعبیری که در مثل قاموس آمده است که مال عبارت است از ما ملکته من کل شیئین، این من کل شیئین بعد از تعمیم است، ولی اصلش همون راجع به خصوص ذهب و فضه است. یک سوال، شما مالک فرض کنین این ساختمانید، چند تا مال در اختیار شماست؟ غیر از این عین آیا مال دیگری محسوب میشد که بگیم ما عین این ساختمان یک مال، منفعت این ساختمان مال دوم، میشه این حرف رو بزنیم یا نه؟ شما یک مال بیشتر نیست که عبارت باشد از اون عین، منافع را تابع او میدانید به عنوان تابع این عین، ولا اون چه که مال محسوب میشود خود همین عین است، منافع عین به عنوان مال نیست. حالا میرسیم بیان مرحوم شیخ عماد، عجله نکنید، یکی یکی میخواییم بیایم جلو ببینیم چه فرمودن و چی میشود گفت. منفعت هر عینی در مقابل عین مال دوم محسوب نمیشود. تمام اعیان خارجی را که شما در نظر بگیرید همینه، هر چیزی که با قطع نظر از خودش، چون بعضی چیزها استفاده بو به از بین رفتن هست، مثلا مثل خوراکی ها، اعیان خارجی که از سنخ خوراکی ها هست منفعت او به خورد بس از بین بردن اوست، ولی بعضی از اعیان خارجی است که منفعت اونها به اصطلاح به از بین بردن اون عین بستگی ندارد، یعنی می شود عین بماند، بلکه باید بماند تا منافع او استیفا بشود. ساختمان تا وقتی سر و پا نباشد از منافع ساختمان نمیشه استفاده کرد، ماشین تا سالم نباشد که نمیشه از منفعت ماشین استفاده کرد. خب حالا کسی مالک یک ماشین است، مثال عینی بزنیم، وقتی این ماشین رو میخواد خرید و فروش کند میگه آقا این دو مال است یا نه یک مال حساب میکند، به عنوان یک مال محسوب میشه، در مقام شمارش هم همینه، در عرف هم همینطور میگن، میگن یک مالیت بیشتر نیست، نه اینکه بگن آقا عین این ماشین یک چیز است، سواری ماشین یک چیزی دیگری است. سواری ماشین یک چیزی که به وجود خارجی داشته باشد نیست، به معنای اینکه یعنی وجود مستقل، سواری ماشین یک عرضی است که متقوم به این عین خارجی است، پس بنابراین مالیتی که در اینجا برای این شیء است نسبت به همون عین است. اگر بی مبادله مال به مال باشد اولا، و مال به این بیانی که عرض شد نسبت به منافع اطلاق نشود ثانیا، ما باید بگیم بی وقتی مبادله مال به مال است دو طرف باید عین باشد، چون باید دو طرف مالیت داشته باشد، و با این بیان اونچه که مالیت دارد عین اعیانند که مالیت دارند، منافع مالیت ندارد. پس بنابراین ما وقتی میگیم بی مبادله مال به مال هست باید رعایت کنیم که باید دو طرف مال باشد، و دو طرف اگر عین شد میشود مال، اگر عین نباشد مالیت ندارد. روی این بیان آمدن گفتن. خب مالیت اشیا که در ازاء او شخص به اصطلاح حاضر از سمن بپردازد، واضح است که وابسته به منافعی است که از او میشود انسان استیفا کند. اگر چیزی بلا استفاده باشد کسی چیزی در ازای اون عین میدهد، پس این که بگیم هیچ مالیت ندارد به این معنا، این رو زیاد ما نمیتونیم قبول کنیم، برای خاطر این که در رابطه با دخالت منافع در مالیت اشیا یک امر بسیار واضحی است. لذا شما ماشین ها رو میبینید تفاوت در قیمت دارد از نظر فلز و این چیزها که زیاد با هم فرقی ندارن، حالا یکی سنگینتر یکی سبکتر، مثلا میگن آقا در استفاده از اون عین بین اینها تفاوت است، یک مرکب راهوار بسیار عالی خب اون قیمتش هم بالاتر است، و حال این که به اصطلاح اون چرا که موجب ازدیاد قیمت او شده است همون منافعی که از اون میشود انسان تحصیل کند، پس اگر اینها هیچ شیعیتی نداشته باشند که نمیشود بگیم دخالت داشته باشه در زیادی و کمی قیمت. ساختمان همین طور هست، مرکب همین طور هست، به هر حال مراتع حتی مزارع زمین‌های زراعی چرا تفاوت دارن؟ میگه از یک زمین میشود محصول بهتری برداشت کرد، ارزش اون زمین بیشتر است. از زمین دیگری کمتر میشه محصول برداشت، با اینکه محصولی که از زمین زراعی به هر حال افراد استخراج میکنن، اینا یه چیزایی نیست که در کنار و جدای از اون زمین باشد، اینا در حقیقت همون منافع مستحصله از اراضی است. پس نتیجتاً منافع اینجور نیست که هیچ مالیت نداشته باشد یا نشود به اصطلاح دخالت نداشته باشد در کم و زیاد شدن قیمت اعیان. این بیان رو پس بنابراین تا اینجا نمیتونیم به این صراحت و با این شدت و غلظت در حقیقت بپذیریم. بیانی که مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه دارن که در حقیقت ادق بیانات است در اینجا و به تبع ایشان هم مرحوم میلانی رضوان الله علیه هم آمده اند، برای اینکه نشود ما منفعت را عوض قرار بدیم، این چنین تعلیل می‌فرمایند. اینکه منفعت عرض است، بسیار فرمایش صحیحی است. منافع وجود مستقلی در خارج ندارند، لذا میگه منفعت منزل، منفعت ماشین، منفعت زمین زراعی یا منافع عبد. پس ما چیزی به نام منفعت مستقل از جوهر در خارج نداریم، منفعت عرض است. عرض باید قائم بشود به چی آقا؟ به جوهر. سکنای دار ما نسبت به این در نظر بگیریم، سکنای دار را اگر منفعت قرار که منفعت دار است، سکنای دار متقومی به چیست؟ نه، سکونت کردن در دار. کی سکونت رو ایجاد می‌کند؟ سکونت در دار پیدا می‌کند. دار که سکنا ندارد، خود دار سکنا دارد؟ نه، سکنا منفعت دار است. آقا مثال واضح‌تر بزنیم، ماشین، سواری ماشین، ماشین که خودش سوار خودش که نمی‌شود، که دیگری سوار ماشین می‌شود. واضحه؟ دار که خودش ساکن نمی شود در دار، دیگری ساکن می شود، سکونت در دار پیدا می کند. خب سواری ماشین عرض است دیگه، این عرض متقویم به همون راکب دیگه، نه به اون مرکب. سکنای دار عرض است، قائم به ساکن در اون دار است، نه به خود مسکن. پس سکنا که منفعت دار است متقویم به چی ساکن؟ به ساکن. مرکب رکوب منفعت مرکب است، متقوم به کیس؟ به راکب، نه به خود مرکب. پس منفعت اشیا عرض است و متقوم به اون جوهری است که استیفا میکند اون منافع را. این بیان کلی که بخوام عرض بکنم اینجوری است. به طور کل منافع اعراضی هستند که اینها متقومن به اون کسی که استیفا اون منفعت را میکند. منفعت کتاب مطالعه کتاب است، اون کسی که کتاب رو مطالعه می کند. منفعت به هر حال خودکار نوشتن است، اون کسی که استفاده می کند از نوشتن، اینکه خود خودکار از خودش استفاده کند. این دیگه واضحه. ایجاد نیست، استحصال است نه ایجاد، استیفا است نه ایجاد. این قابلیت سکنا هست، شما ایجاد سکنا نکردید، شما استیفا کردید سکنا را، ایجاد نکردین منفعت. خیر، منفعت به ساختن این بنا، منفعت این بنا هم محقق شده، اما منفعت ای را کی استیفا میکند؟ خود دار. خیر، استیفاء منفعت به شخصی است که سکونت میکند در اینجا. پس نه ایجاد المنفعه است، نه اینکه این منفعت به این عین متقوم است، بلکه استیفاء المنفعه است. و این استیفا را کی انجام میداد آقا؟ کسی که سکونت میکند. خب آیا معقول است که ما بگیم این سکنایی که متقوم به شخصی است که سکونت می کند این را عوض از مبی قرار بدیم. سکنا منفعت دارد. کی سکنا را استیفا می کند؟ تعبیر صحیح را عرض می کند، شخصی که ساکن است. این سکونت کردن در این دار را عوض قرار بدیم برای چی؟ برای یک مبی. این معقول نیست این عرض متقوم بی این شخص عوض قرار بگیرد برای مبی. می فهمان معقولی؟ چرا؟ برای خاطر اینکه این سکنا به این شخص متقوم است. تا این شخص سکونت نکند سکنای در دار محقق نمی شود. پس بنابراین تا وقتی که سکونت محقق نشود چیزی ما اساسا نداریم که بخواد عوض قرار بگیرد. ما مال را اعم از ملک و عین و منفعت بدانیم. در هر حال منافع حقیقتی ندارن. لذا مرحوم شهید رضوان الله علیه تصریح میکند به این که منافع وجود منحاز خارجیه از اعیان ندارند تا قابلیت داشته باشند برای این که عوض قرار بگیرد در باب بیع. پس بنابراین در مقام حل اشکال در کتاب اجاره مرحوم شیخ رضوان الله علیه بحث را آوردن و تحقیقش در اونجاست، مبسوطن هم بحث کردن. ما باید در حتی در رابطه با باب اجاره هم که لنقل المنافع هست، اونجا هم باید بگیم آقا سکنای دار منفعت دار نیست، چون سکنای دار متقوم به ساکن هست نه به این مسکن که دار هست، و چیزی که متقوم به غیر این دار هست معنا ندارد به عنوان منفعت دار قرار داده بشود. لذا باید بگیم آقا منفعت دار عبارت است از قابلیت دار للانتفاع. منفعت ماشین عبارت است از قابلیت این شیء برای رکوب، قابلیت این بنا برای سکون، سکونت به اصطلاح، قابلیت به هر حال اسب و امثال ذلک برای سواری. این قابلیت للانتفاع می شود منفعت اونها. پس منفعت اونها خود سکنا یا در اونجا نفس رکوب نیست، قابلیت للانتفاع را به عنوان منفعت قرار دادن. و این قابلیت للانتفاع جدای از عینی که دارای انتفاع و استفاده و بهره برداری هست خارجا نیست، از او جدا نیست. واضح است که هر عرضی جدا نیست در وجود خارجی از جوهری که متقوم به اوست. و چون این منفعت جدای از او نیست لذا تملک او مستقل از عین معقول نیست. پس چون وجود استقلالی ندارد نمیتوانیم او را فی حد نفسها به عنوان عوض در باب بیع قرار بدیم. و روی همین جهت است که مرحوم شهیدم عرض کردیم تصریح میفرمایند که منافع امور معدومند، منافع اعیان معدومند. معدوم رو که نمیشود عوض قرار داد چون بیع مبادله مال به مال است، باید دو طرف وجود داشته باشد. و منافع امور معدومه هستند با این بیانی که عرض کردیم، چون به هر حال ببینید سکنای این دار یک ماه به زمان داریم. الانی که میخواست سکنای یک ماه را به عنوان عوض قرار داد، سکنای یک ماه که هنوز محقق نشده است. مضافاً برای این که سکنا عرض متقوم به ساکن است نه برای دار، لحاظا منفعت را نمی شود عوض قرار داد. مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه در اینجا برای حل این اشکال فرمودن ما منفعت را به یک نحو دیگری می توانیم به عنوان عوض قرار بدیم، و اون این که تملیک منفعت دار از باب مثال دار را عرض می کنیم به این است که شما اون دار را در ید مشتری قرار بدهید تا او استفاده بکند. اگر دار را در ید مشتری قرار دادید برای اینکه او بهره برداری کند، این در حقیقت اجاره است. در باب بیع دار را در ید مشتری قرار میدید ولی نه برای خصوصی استیفاء منافع، بلکه در باب بیع اصل عین در ید مشتری قرار میگیرد و عقد هم بر این که اصل عین در ید طرف مقابل که مشتری هست قرار بگیرد واقع میشود. این طوری اگر گفتیم میشود ما بگیم منفعت قابلیت این که عوض قرار بگیرد را دارد. چرا؟ چون اون چیزی که مستقیماً طرف معوض قرار گرفته است عین است، همون عینی که دارای منفعت است. اون عین به لحاظ استیفاء منافع، نه به این که به خود عین منتقل بشود از مالک، عین به لحاظ استیفاء منافع گرد و غبار
روشن کردن اولین بار
این به لحاظ استیفاء منافع منتقل شده است به مشتری، ولی این در ملک مالک قبلی باقی است اگر عوض قرار داد. یکی خاموش بشه آقا بهتره، چون حساسیت به گرد و غبار دارم نمیتونم. خدا خیلی خلاصه کلام خوب، التفات بفرمایید. آقا کتابی را خریده است، ثمن این کتاب رو میخواست سکنای یک ماهه یک اتاق قرار بدهد. در این معامله اونی که طرف مقابل این کتاب قرار گرفته است، چون کتاب معوض است و سکنای یک ماهه اون دار به عنوان ثمن، گفتن سکنای دار چون امریست معدوم نمی شود، در اینجا جعل این دار را در ید بایه برای استیفاء سکونت در اونجا به مدت یک ماه این ثمن قرار گرفته است. پس خود سکنا چون وجودی ندارد، یا بفرمایید وجود مستقلی ندارد، این رو نمیشود به عنوان عوض قرار داد. اما این را در ید او قرار میدیم که همون دار هست، لعجل استیفاء منفعت یک ماهی او. میفهمید این بلا اشکال هست. نتیجه هم میگیرن که فرق بین باب اجاره و باب بیع هم در همین است که اجاره تملیک منافع نیست خلافا للمشهور، بلکه اجاره جعل العینه به ید الغیر لغرض الانتفاع بها. در مورد بیع عوض در حقیقت جعل العین به ید الغیر للانتفاع بها، چون اینجا به عنوان اجاره نیست، اینجا به عنوان عوض مسمن هست. پس در باب اجاره جعل العین به ید الغیر لغرض الانتفاع بالعین، در باب عوض و ثمن عبارت است از جعل العین به ید الغیر للانتفاع بها. این خلاصه بیانی است که این بزرگوار فرموده است و تبعیت کردن از ایشان مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه. خوب دقت بفرمایید. نکته ای که میخوام عرض بکنم، فرمودن آقا منفعت را نمیشود عوض قرار داد. چرا؟ چون منفعت، منفعت دار سکنای دار نیست، قابلیت دار لسکنا هست. فرق است بین این دوتا. قابلیت دار لسکنا بدون این که دار در ید شخصی که میخواد سکونت بکند قرار بگیرد امکان پذیر نیست. لذا کسی میخواد استفاده از منزل کند باید منزل در اختیار او باشد تا استفاده کند. مرکبی رو بخواد استفاده کند باید مرکب در اختیار او باشد تا سوار مرکب بشود. اون چه که به عنوان عوض در باب بیع قرار میگیرد یا به عنوان عوض در باب یا به عنوان معوض در باب اجاره قرار میگیرد عبارت است از انتفاع به اون عین. انتفاع فعل صادر از شخص است. حالا ما سوال میکنیم از اون اشکالی که در حقیقت فرار کردن و قبول نفرمودن به این که منفعت عوض قرار بگیره، چون منفعت امریست معدوم، منافع شی، منافع اشیا به اعتبار آینده هیچ کدومش محقق نیست و وجودی ندارد الان. انتفاع هم همینجور است. شما به قصد سکونت یک ماهی در این منزل، منزل را در اختیار گرفتید. آیا اون انتفاع یک ماهی که سکونت در ظرف یک ماه است، این الان وجود دارد؟ خیر، این به تدریج حاصل می شود، آنن فآنن حاصل می شود. یا مثلا فرض کنید سواری ماشین، ماشین نمی خواهی سوار بشی که همونجا ماشین ساکن باشد، که ماشین می خواهی شما را حرکت بده از اینجا ببره نیشابور مثلا. انتفاع از این سیاره به حرکت سیاره است، از اینجا به نیشابور. آیا این انتفاع سیاره که عبارت است از این که شما را از اینجا برساند به نیشابور، این در حال حاضر که الان اجاره کردید این ماشین را برای شما حاصل است یا به تدریج حاصل می شود الان که وجود ندارد؟ پس چیزی که الان وجود ندارد چگونه می شود عوض قرار بگیرد؟ لذا اون چرا که به عنوان اشکال بر فرمایش مشهور کردن و تقویت فرمودن بیان مرحوم بهبهانی رضوان الله علیه را، این در حقیقت در فرمایش این دو بزرگ هم هست. این سوال، خب منافع که وجود بالفعل ندارن، قبول؟ منافع که وجود بالفعل ندارن، انتفاع هم امری نیست که بالفعل حاصل باشد و قابلیت انتفاع، قابلیت انتفاع امری است متقدم به خود عین، و این قابلیت هم باز چیزی نیست که برای او شیئی به اصطلاح مالیتی قائل باشد انسان و نسبت به او بتواند او را ما به عنوان عوض یا معوض قرار بدیم، چه در باب اجاره چه در باب بیع. پس اون چرا که فرارن از او آمدن تعبیر کردن که ما بهترین است که باید بگیم که در باب اجاره و در باب بیع اگر سمن منفعت شد، نگیم منفعت مقصود هست، در باب اجاره نگیم لنقل منافع خلافا للمشهور، الاجاره للانتفاع بالعین المستأجره، یا الاجاره للانتفاع بالاجیر، در هر دو مورد. در باب بی هم، بی اگر سمن منفعت قرار گرفت نگید سمن منفعت است، سمن انتفاع به عین است، انتفاع به این سمن قرار داده شده است. خب این دردی رو در حقیقت درمان نکرد. چرا؟ چون انتفاع هم وجود ندارد بالفعل، و ندیدم بنده کسی که این اشکال رو بیان کرده باشد در جایی که تا جایی که بنده دسترسی داشتم. این اشکال، حالا هر کس توان دارد خودش فکر کنه، از هر کس سوال میخواد بکنه، از هر جایی میخواد سوال بکنه، فرق نداره. یک ماه هم وقت دارید که جواب و حل این اشکال رو بیارید. اگه حوصله‌تون کمه که عرض بکنیم. صلی الله علیه و محمد. خوب دقت فرمودین آقا اشکال کیست؟ فکر کنید آقا. بله همین. اصلا یک مطلب آخری است در باب بیع. به این بیانی که انشاءالله خواهم گفت و ندیدم جایی که اینجور بیان شده باشد، همه این اشکالات در همه جا حل میشه. حالا یک مطالعه فکر بکن، تأمل بکن، زودی اتفاق میفته.
مثلا در بیع
وجود شی
باشه، شرط
خب میگن نقل اعیان، چطور شرط نیست؟